داشته باشین قطعا و بی‌طرف باشن به قول معروف، قطعا این رو به شما منعکس میکنن که شرایط الان بسیار وخیم هست. از انگلیس که متحد اول آمریکا در اروپا هست گرفته تا بقیه کشورهای اروپایی شرایط بسیار بغرنجی دارن، و این جریانی که چند روز پیش اومد که اوپک 2 میلیون بشکه کم کرد از تولید خودش، این الان موجب شدت گرفتن این جریان ها در اروپا و خواهد شد.
درسته، خیلی ممنونم. اینم البته جالبه دیگه، یعنی مثلا مقامات اروپایی الان برای بحثی که اصلا جنگ روسیه و اوکراین بوده اینقدر سفت و سخت وایسادن و حاضرن نمیدونم زبالن بسوزونن و مردم تو سختی باشن. حتی وزیر خارجه آلمان گفته بود که ما اصلا خیلی مهم نیست حالا مردم سختی بکشن، ما باید روی اصولمون وایسیم و اینجوری مقاومت نشون میدن. بعد اینجا ما رفته بودیم تو سوریه با تروریست‌ها مبارزه میکردیم، یاد تو داخل کشور میگفتن که آی نمیدونم شما رفتین و نمیدونم برای چی ما اونجای ما اینا، شما الان اوکراین رو ببینین و رفتار اروپایی ها رو ببینین. یه خورده خوبه برخی داخلی ها حواسشون جمع باشه.
بله، ما اینجا هست که میگیم که جنگ رسانه ای تأثیر پذیر هست. الان ما با یک جنگ رسانه ای بسیار شدید مواجه هستیم متاسفانه. خب در حال ما فقط در حال دفاع هستیم، هیچ مقابله با این جنگ رسانه ای نمی کنیم. همین طور که شما فرمودین، شما میبینین که در اروپا چطور رفتار میکنن، یعنی حتی حاضرن مردمشون به زغال سنگ و زبال سوزی کشیده بشن، در حالی که اینجا ما سردار شهید سلیمانی و یارانش کاری کردن که دشمنان چند هزار کیلومتر دورتر از مرزهای ما فلج بشن به قول معروف. ولی خب بعضی ها متاسفانه اونقدر تحت تأثیر رسانه های غربی هستن که حتی فکر نمی کنن، تو تیوار هرچی اونها میگن رو باور می کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر آبشناس،
قربان شما،
اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. خب در روزهای گذشته شاهد زلزله در شهرستان خوی استان آذربایجان شرقی بودیم و میخوام گفتگو بکنم با آقای سالم خویی، معاون عمرانی فرماندار خوی و دبیر مدیریت بحران شهرستان خوی. آقای سالم سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم،
خدا قوت. میدونم این روزا شما و همکارانتون
شما هم خسته نباشید، ممنونم،
خیلی دارین زحمت میکشین، شرایط هم ویژه است. گزارش به ما میدین که الان چه خبر، در چه منطقه ای رخ داده این زلزله، چه ابعادی داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر و تشکر از تماس دوستان محترم از صدای رادیو، متاسفانه 3 روز پیش روز چهارشنبه زمین لرزه به قدرت 5.7 ریشتر در شهرستان خوی بامداد 3:51 رخ داده که در طی این زمین لرزه متاسفانه تعدادی از روستاهای شهرستان خوی و خود بخش مرکزی و اطراف شهرستان دچار آسیب دیدگی، خسارت ناشی از ترکیدگی دیوارها، فرو ریختن بعضی از منازل گردیده که که در پی این متاسفانه 1127 نفر مصدوم به بیمارستان ها مراجعه داشتن و همچنین 43 نفر تا به امروز بستری هستند و 111 نفر تحت عمل جراحی در جریان زلزله قرار گرفتن.
یعنی همه در همون بیمارستان های
در چهار بیمارستان شهرستان خوی هستن.
آها، در خود شهرستان خوی.
بله،
بیمارستان استان آذربایجان غربی دیگه جایی نرفت.
نه، در خود شهرستان خوی الحمدلله توانمندی که دانشگاه.
یعنی امکانات خیلی خوبی پس دارین که سریع.
بله. خوشبختانه از دیروز برابر دستور استاندار محترم ستاد بازسازی تشکیل یافته که امروز شاهد آواربرداری از روستاهایی که کانون زمین لرزه اونجا بوده، تمامی ماشینالات سنگین ادارات خدمات رسان و شرکت‌ها و تمامی شهرهای معین دارن مشارکت میکنن و کار آواربرداری شروع شده که الحمدلله وضعیت عمومی شهرستان خیلی استقلال و آرام بود.
کشته که نداشته زلزله؟
نه، خدا رو شکر هیچ گونه کشته نداشت.
خب بعد دیدم که وزیر کشورم خیلی سری باز اومدن اونجا، یعنی آقای وحیدی.
بله، زمین خیلی سری میاد. دولت 13 هم مخصوصا جناب آقای رئیسی برابر دستوری که به تمامی اعضای هیئت محترم دولت فرمودن، در پیان دیروز شاهد حضور وزیر محترم کشور از صبح تا بعد از ظهر در شهرستان خوی بودیم، همچنین جناب آقای دکتر نامی رئیس سازمان بحران کشور.
آره، آقای دکتر نامی جالب بود که یه فیلمی ازشون دیدم همونجا که بود یه زمین لرزه بود.
بله، همون باز پاشد رفت. آره، آقای دکتر نامی در شهرستان خوی حضور داشتن، در شهر بیزجدیز که خوی دارای 6 تا شهرستان. بله، شهر هست. بعد از ظهر یک پس لرزه به قدرت 4.8 ریشتری رخ داد که خود دکتر نامی همونجا حضور داشتن.
بعد...
بله، در این جریان جناب آقای دکتر کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر و جناب آقای دکتر عین اللهی وزیر بهداشت علوم پزشکی هم در شهرستان خوی برای ارسمات شما وضعیت عمومی دیداری داشتند و جناب آقای دکتر وحیدی دستورات ویژه‌ای را برای تسریع در عملیات خدمت رسانی و امداد رسانی صادر فرمود.
چون اگر گفته بودن که بله، گفته بودن که باید قبل از فصل سرما این بحث بازسازی
دستور فرمودن تا دو ماه تمامی اقدامات ارسال.
به نظرتون میشه همچین چیزی امکانش هست؟
الحمدلله ما از دیروز شاهد هستیم که استاد بازسازی که بعد از یک ماه دو ماه بعد از زمین زلزله در شهرستان ها اتفاق میفته، بعد از 3 روز در شهرستان خوی با مشارکت و با حضور استاندار محترم که قابل تقدیر و تشکر است، جناب آقای معتمدیان 3 روزی که زمین لرزه اتفاق افتاده هر 3 روز هم در شهرستان خوی حضور داشتند.
چه جالب، خیلی خوبه، نکته مهمیه این، چون قبلا به قول شما 2 ماه 3 ماه طول میکشید حالا ستادی تشکیل بشه و بودجه چیزشه. الان خب خیلی خوب، خیلی متشکرم.
ممنونم،
خدا قوت بهتون، زنده باشین، سلامت باشین، خدا نگهدار. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرمانده انتظامی استان اصفهان در گفتگو با رادیو گفتگو با استناد به آمار 6 ماهه سال قبل گفتن که از این خبر رو دادن از افزایش 847% کشف پرونده های اخلال در نظام اقتصادی گفتن که اتفاق جالبی. سرهنگ کامران ریاهی به مناسبت هفته فراجا صحبت میکردن و گفتن که برای آنهایی که اقدامات سالم اقتصادی صورت میدهن باید کارهای حمایتی صورت گیرد و با مجرمان اقتصادی نیز برخورد شود. با کمک مردم و شهروندان فهیم در مورد با قاچاق کالا و ارز، احتکار، پولشویی، زمینخواری، اخلال در نظام اقتصادی به صورت شبانه روزی فعالیت میکنیم. ایشون گفتن که 230 ایشون از افزایش 230% کشف تسهیلات غیر مجاز بانکی، افزایش 240% کشف احتکار کالاهای اساسی، افزایش 90% فرار مالیاتی و افزایش 54% ارزش ریالی کشف انواع کالاهای قاچاق خبر دادن. معاون اول رئیس جمهور هم پس از بازگشت از سفر خودش به روسیه به تشریح دستاوردهای دومی مجمع اقتصادی خزر پرداخت. آقای مخبر گفتن که دیپلماسی منطقه دولت 13 رو مفید ارزیابی کردن و استقبال کردن از این اجلاس. گفتگو میکنم با آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. آقای پور ابراهیمی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده من سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران و شنوندگان برنامه شما.
آقای پور ابراهیمی چطور دیدین اجلاس خزر رو و فصل جدیدی که ما داریم میبینیم در روابط بانکی و تجاری ایران و روسیه؟
همچون که مستحضر هستید، با توجه به اتفاقاتی که در چند ماهای اخیر در موضوع روابط اقتصادی بین کشور روسیه که به عنوان محور کشورهای منطقه خزر در حوزه شمال محسوب میشه، شمال دریای خزر محسوب میشه، با کشورهای اروپایی یه ظرفیت جدیدی در همکاری اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه فراهم شد که این میتونه بسیار حائز اهمیت باشه. ضمن اینکه قبلا هم این ظرفیت‌ها ایجاد شده بود اما به نحوی عملیاتی نشد یا کامل اجرایی نگردید. خوشبختانه همکاری مشترکی که اتفاق افتاده بین بانک جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی روسیه در طول همین ماه‌های اخیر و توافقاتی که شکل گرفته برای تبادلات تجاری بین ایران و روسیه و حتی پوشش بخشی از نیازهایی که روسیه به دلیل تحریم می‌تواند از طریق ایران تامین کنه و شرایطی که به هر حال در این حوزه امکان همکاری ها رو افزایش میده، این ظرفیت رو ایجاد کرده که این سطح روابط اقتصادی به شدت افزایش پیدا بکنه. خب منتظر آماری که ما داریم در طول همین 6 ماه اول امسال حدود 70% افزایش ظرفیت صادراتی ما داشتیم به کشور روسیه. خب این نشون دهنده اینه که یک آغاز حرکت جدیدی در افزایش همکاری مشترک اقتصادی شکل گرفته. با این تفاوت که قبلا ما در تراز منفی داشتیم حرکت میکردیم، حالا یواش یواش این تراز منفی رو هم میتونیم جبران کنیم. این توافقی که بین بانک مرکزی ما و بانک مرکزی روسیه انجام شده و در سفر آقای پوتین چند وقت قبل که به ایران اومدن در ایران نهایی شد، فصل جدیدی است. خب خوشبختانه در حوزه فعالیت های بازار ارز ما هم تابلوی مبادلات روبل و ریال راه اندازی شد که الان امکان فراهم میکنه که بدون هیچ گونه واسطه ارزهای کشورهای دیگه ما امکان وضعیت اقتصادیمون رو بتونیم به شکل روان داشته باشیم. در هر صورت اون چیزی که در عزت خزر هم تجربه شد تاکید بر همین همکاری اقتصادی که خوشبختانه بین سایر کشورها و جمهوری اسلامی ایران هم شکل گرفته، فصل جدیدی از همکاری ها به نظر میرسه آغاز شده.
یه نکته مهمی هم که آقای دکتر پور ابراهیمی بود فکر میکنم حالا تو این دومین نشست مجمع اقتصادی خزر اتفاق افتاد که آقای مخبرم رفته بود، ایران یک پیشنهادهای مشخصی داشت، یعنی 7 پیشنهاد مشخص داشت که ارائه داد. بحث منطقه آزاد مشترک بود، ترانزیت بود، عبور از دلار بود، انرژی بود، کمیته توسعه همکاری آب برق تجهیزات بود، بحث امنیت غذایی بود و اینکه بحث پیگیر توافقات هم بود، یعنی اینکه با دست پر ایران شرکت کرد توی اجلاس.
بله همونطور که شما فرمودین با تصدیق تمهیدات که از قبل اتفاق شده بود در تیم اقتصادی دولت، هم در حوزه مسائل تجاری، هم در حوزه همکاری های منطقه ای و هم در حوزه مسائل بانکی که بخش اول بهش اشاره کردم، تقریبا جمهوری اسلامی ایران با یک برنامه مشخص حضور داشت به جهتی که بتواند پوشش بده بخش از این ظرفیت هم قبلا خوشبختانه مقدماتش فراهم شده. موضوع بحث اوراسیا قبلا توافق نامش انجام شد، اما نیازمند بود که یک لایه جدیدی از طرف دولت بابت دامی کردن اون بیاد. خوشبختانه هفته گذشته ما در کمیسیون اقتصادی لایه پیشنهادی دولت رو هم تصویب کردیم که این هم انشاءالله بعد از طی مراحل قانونی در سند و تایید شورای مقام نگهبان حتما میتونه کمک بکنه به اینکه همکاری مشترک رو ما در بحث ایجاد مناطق آزاد تجاری هم به شکل ویژه پیگیری کنیم، که در این لایحه دولت تمدید همون موافقتنامه قبلی با شکل دائمی کردن اون مطرح شد و با توجه به شرایط جدید که ایجاد شده به نظرم ظرفیت بسیار مهمی برای کشورهای منطقه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران که در دنیا مبنای ادبیات غربی در مقابل ایران بحث تحریم هست، همه اینها به عبارتی شکسته شدن فضای تحریم نشون میده و جمهوری اسلامی ایران مسیر خودشو داره دنبال.
بعد ما میتونیم این رویه رو با دیگر کشورام داشته باشیم، یعنی مدلی که با روسیه داریم، یعنی برنامه الان هست یا نه، یا مثلا میگه آقا بذاریم اینو ببریم جلو این تموم بشه بعد حالا بریم سراغ یه جای دیگه؟
نه، این امکان هست که به صورت موازی با کشور دیگه هم انجام بشه، البته چون اینها در قالب پیمانهای مشترک مطرح میشه و پیمانهای پولی مشترک مطرح میشه، اراده دو کشور هست که کارو انجام میده. بنابراین الان در ضرورت این کار بعد از تحریم‌های اخیر روسیه در اون کشور دوچندان شده و این اجرای شدن کامل رو الان داره دنبال میکنه کشور روسیه. کشور دیگه هم طبیعتاً به تبع روسیه و یا همراهی با جمهوری اسلامی ایران و یا همکاری مشترک در قالب کشورهای اوراسیا یا شبیه به اون اتحادیه‌ای که مطرح میشه، این امکان همکاری رو فراهم میکنن و طبیعتاً این کار میتونه برای همه کشورها ایجاد بشه.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر، اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. خب، دولت کانادا از اعمال تحریم‌های جدیدی علیه ایران خبر داده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه این خبر رو اعلام کرد، گفته که 10,000 نفر از اعضای سپاه پاسداران برای همیشه از ورود به کانادا منع خواهند شد. بعد گفته ما با استفاده از قدرتمندترین مفاد موجود در قانون حفاظت از پناهندگان و مهاجران به دنبال درج رژیم ایران از جمله سران سپاه پاسداران در فهرست تحریمی خواهیم بود. این اقدام تنها در شرایط جدی نظیر کشورهایی که مرتکب جوان جنگی نسل‌کشی شدن به کار گرفته شده است. دیگه اینم از آقای ترودو گفتگو میکنم با آقای ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل. آقای ایمانی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان، در خدمت شما هستم.
یه جوری آقای ترودو گفت انگار همه مثلا اعضای سپاه پاسداران الان منتظرن که برن کانادا. اینه، شما این تحریم‌ها رو چطور می‌بینین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر ما واقعا بخوایم از نگاه حقوق بین‌الملل عرض کنیم، اول باید ما جایگاه کشور کانادا رو تعریف کنیم و بعد رجزخانی های شرکی در واقع کشور کانادا، مثلا نخست وزیر چون رو در عرصه بین‌الملل بخوایم تحلیل بکنیم. خود کانادا، خود از رتالی و همه شنوندگان اصرار دارم که کشوری است که مهاجر پذیره و تمام سکنه و بخش عمده‌ای از جمعیت کانادا رو مهاجرین تشکیل میدن. این از لحاظ حقوق ملل یعنی کشورهایی است که عملا ماهیت ذاتی ندارن، بلکه در واقع زائیده یا جمعیت هستن یا کشورهای استعماری
و تو سیاست خارجی هم پیرو هستن، یعنی
بله بله، مثل انگلستان. بنابراین چون کانادا ماهیت ذاتی برای ایجاد یک سرزمین به عنوان یک حکومت نداره، از اونجایی که جزء مستعمره، در واقع خدمت شما عرض کنم که کانادا انگلستان بوده، بله انگلستان بوده، لذا الان تحت شعاع در واقع همین عملیات روانی کشور انگلستان قرار گرفته و این حرف رو زده. حتی که واقعا ما به صراحت عرض میکنیم که کانادا از لحاظ دول بین‌الملل در جایگاهی نیست که بخواد که با تحریمش برای ما اثرگذار باشه.
درسته،
توجه فرمودید؟
بله،
برای ما اثرگذار باشه. بنابراین این که گفته ما کل در واقع سپاه پاسداران و چند تن از وزرای جمهوری اسلامی رو خدمت شما هستم که تحریم کردیم، واقعا اونهایی که در عرصه بین‌الملل حداقل چند کتابی رو در واقع مطالعه کرده باشن به خوبی درک میکنن که این حرفا حرفای در واقع
مثلا سپاه اومد چیز کرد، یعنی میخواست یه انگار مثلا توی رودرواسی قرار گرفته بود که حالا یه کاری انجام بدن، یعنی اونم توی جنگ روانی مجبور شد یه کاری انجام بده.
آقای عسکری، ما وقتی حرف از تحریم میزنیم باید این آثار داشته باشه.
بله،
ما نتونستیم در واقع توی این چند روزه ارتباط کانادا و سپاه پاسداران رو در واقع ما پیدا کنیم که این تحریم حالا اثرش رو ما کجاست. مثلا اگه امریکا بگه خب ما خیلی ارتباطات در واقع هم صنعتی هم تجاری هم بازرگانی، در حالی که کانادا آب خوردنش رو در واقع از جای دیگه میارن براش.
درست،
خودش وقت همه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی هر اون چیزی که داره مونتاژه. از کدام یک کشور مهاجرپذیره، یک کشوری است که بخش عمده‌ایش رو از سرمایه‌گذارای ایرانی تشکیل داده. من به صراحت عرض می‌کنم یه بخشی از در واقع ثروت کانادا متعلق به ایرانی هاست و ایرانی هایی که دو تابعیتی هستن، هم در ایران تردد میکنن و هم در کانادا.
بله،
و من تعجبم که با وجود این همه مهاجرینی که در ایرانی که در کانادا وجود داره، اینا چطور در واقع میان همچین ادبیات غیر اصولی و غیر حقوقی رو در بین‌الملل میزنن و سپاه رو جزء در واقع کارهای تحریم خودشون
رو دروازی قرار گرفته بوده که مثلا
من فکر
میکنم
با توجه به اینکه ما چند دفعه در واقع سفیر منحوس در واقع انگلستان رو احضار کردیم و اخطار شدید دادیم راجع به بحث اختشاشات، من فکر میکنم به تبع اون خدمت شما عرض کنم که آقای نخست وزیر کانادا آمد و این رفتار غیر دیپلماتیک رو انجام داد.
درست، خیلی متشکرم آقای ایمانی.
سلامت باشی. سلامت،
اوقات خوب داشته باشی.
خواهش میکنم، خوشحال شدیم.
متشکرم، سلامت باشی. خدا نگهدار. های مروری هم بکنیم به مهمترین خبرهای امروز. در بوشهر نیروگاه برق سیکل ترکیبی 1293 مگاواتی در آینی با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید که خب اتفاق خوبی بود. آقای مهرابیان هم وزیر نیرو گفتن که در راستای افزایش تولید برق پاسخگویی به مصرف مشترکان در این منطقه رشد ظرفیت بهره‌وری نیروگاه گازی و تبدیل اون به سیکل ترکیبی ساخت واحدهای بخار نیروگاه اصلویه در دستور کار قرار گرفته. حالا در جنوب هستیم، این خبرم باز بگیم. جابجایی بیش از 1,000,000 تن کالا در مرزهای خوزستان. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده خوزستان میزان جابجایی کالا در مرزهای شلمچه، چزابه رو 1,346,171 تن اعلام کرد. آقای جولان نژاد گفتن که این میزان کالا به وسیله 13,943 کامیون هم شده و عمده کالاهای جابجا شده از پایانهای مرز خوزستان مسائل ساختمانی و تره‌بار هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت که با حمایت‌های دولت 13 تولید صنعت فولاد کشور به ثبات رسیده و نیاز همه واحدهای تولیدی برای تامین مواد اولیه برطرف شده. آقای فاطمی امین در حاشیه بازدید از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی بندر گز در جمع خبرنگاران گفته که تلاش فعالان اقتصادی در شرایط کنونی برای حفظ و ارتقای تولید در واحدهای تولیدی شایسته قدردانی است و به آقای فاطمی امین به حمایت‌های انجام شده از پتروشیمی اشاره کردن و گفتن که از اول اردیبهشت ماه امسال حمایت از واحدهای فعال در بخش پتروشیمی آغاز شده و تولید چند ماه اخیر به اندازه یک سال رشد داشته. خیلی متشکرم که شنونده برنامه رویداد 16 مهر ماه بودید. از رادیو گفتگو اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.